الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض فما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بحث در این بود که حضرت حق می فرمان ان للمتقین مفازا، در مسیر حیات دنیای و آخرتی همینطور که طاغین از دست جهنم در نمیرن، برعکس متقین در مفاز و آزاد شدن از جهنم هست. بعد فرمود خب این آزاد شدن چه چیزهای دنبالش داره؟ فرمود حدائق و اعنابا و کوائب اترابا و کأسا دهاقا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. اینا را دنبالش داره، یعنی جدا شدن از جهنم. همانو اگر کسی در مرحله تقوا باشه، چهار موتن و چهار مقام و کمال براش هست، که کمال دوم را اون جلسه بحث کردیم که کوائب اتراب و حوریان گوناگون اعمال عالیه توحیدی ناب متقین است. و بحثم شد که اونجا اصلا عالم دیگه است و با کمالات فوق‌العاده متعالی. این نسبتها و فرزندی و همسری و اینا که اونجا نیست. سوال شده بود که خب چرا مثلا در قرآن میفرماد که قیامت روزی است که یفر المرء من اخیه، خب یعنی از داداشش فرار میکنه، از همسرش فرار میکنه، از پدرش فرار میکنه. خب به همین دلیل، یعنی این در واقع این آیه داره همون متذکر میشه که این نسبت ها و این که این بابای من است و این فرزند منه که اونجا نیست. خود قرآن میفرماد لکل امرئ یومئذ شأنون، یعنی هر کس، هر انسانی در اون روز یه شرایطی داره، فیه یغنی، فقط در اون شرایط مشغوله، چه مؤمن چه کافر، همه در عالم خودشون هستن. درسته که قیامت یه دنیای دیگه است، اما اون دنیا به قول شهید مطهری تحقیق خوبی می فرمان این دنیا انسانها سرنوشتشون بسیار به هم گره خورده است. اونجا اصلا کسی غیر سرنوشت خودش نیست، خودش است و خودش تو مشغول خودش. جمله قشنگه، شأنون لکل امرئن، هر کس اونجا شأنی دارد که چی یغنی، مشغول همونه. دقت کنین انشاءالله به تفسیرش در قرآن، در تفسیر المیزان. خب بنابراین خود این آیات کمک میکنه همدیگه رو تا ما درست بفهمیم، یه چیزی اضافه تر از اون که اول به ذهنمون میاد انشاءالله نصیبمون میشه. بعد رسیدیم به آیه 34 سوره مبارکه نبع، میفرماد و کأسا دهاقا، یعنی برای متقین کاسته های هست مالا مال. خب قرآن که میدونین کتاب موجزگوه دیگه، بقیهش نمیگه تو کاسه، غیر تو کیسه است، تو کاسه آب هست. اینه که قشن میگه مالا ماله. خب از چی مالا مال؟ از آب مالا مال هست. اصطلاحاً وقتی ما کاسه یا تنج را یا قدح را به کار میبریم، اینا ظرف مایعات هست. وقت این جلد خداوند در این سوره کمتر به مسئله خصوصیات شراب قیامتی میپردازه، در بعضی سوره ها نه، مفصل راجع به این بحث میکنه که خب این شراب اولا تنگهای مختلف اونجا هست، بعضی تنگا دسته داره، بعضی تنگا نه، فقط دهان چی میگن؟ گلو داره. چی بهش میگیم شما؟ یعنی گردن داره دیگه، دسته نداره بگی. خب چرا؟ بعضی نوع اصلا تنگ نیست، کاسه است. بعضی موقع نه قدره. اینا شما اگه آیا را گم کنید اینجا ساده از اینا میگذریم. مگه برا نشد تمام اون چه که ما در اون دنیا میبینیم صورت عقاید و اعمال و اخلاق این دنیای ما باشه؟ خب چه عملیست که منجر به کاسه میشه؟ چه عملیست که منجر به تنگ میشه؟ اما تنگی که دسته داره، یعنی باید دستش رو بگیری تا بتونی دستت باشه. چه عملیست که به تنگی منجر میشه که نه، همون گردنش رو که بگیری میتونی بنوشی. چه عملیست که قدح میارم. چه عملیست که نه اصلا به یارو چشمه میدم، از کاسه و اینام بالاتر. چه عملیست که نه توی اون چشمه یه ذره از اون چیزایی که به متقیم میدن یا مقربین میدن میریزن. مزاجه و تسنیم مثلا، قاطی چشمه ابرار یه ذره از چشمه مقربی میریزم. خب چقدر اینا حرف توش خوابیده است. من یه کلیاتی عرض میکنم و یکی از سوراب مثلا یه قسمت این بحثا تو خود سوره واقعه خیلی خوب هست، یه کمی تو سوره متففین هست، تو سوره مبارکه دهر یا انسان هست. اینا هر کدومش پیام عجیبی داره. خب اول دوباره یواش یواش بریم جلو. یه بار عرض کردم تمام درختهای بهش که میوه دارد زیرش آب است، نه پهلوش آب است. این خودش یه حرف است، قبلا هم عرض کردم. پس از اینجا میفهمیم که چه چیزی است که منجر به میوه میشه. میوه و درخت یعنی اعمال ما، اعمال قیامتی ما صورت میوه و درخت. حتی حوری ها بیشتر جنبه اعمال است. خب حالا هر درختی ریشش چیه؟ آبه. هر عملی ریشش چیه؟ عقیده است. خب پس عقیده در اون دنیا چه صورتی داره؟ صورت آب. پس تمام این کاسه ها و تنگ ها و قدح ها و نهره ها صورت عقیده توحیدی مؤمن است. دوباره دقت کنید به مطلب. یه جا جبل کنیم گیر میافتیم. داشتم اصلیه نگاه میکردم دیدم که خب گاهی دوستان مثلا اینجا آیه 38 هست، یوم یقوم الروح، یوم یقوم الروح و الملائکه. بعد میرسیم روزی که ملائکه و روح میان. خب اگه دوستان قبلا بحث کاملا دنبال نکرده بودن که این یوم یعنی یوم الفصل، یوم الفصل چه خصوصیات داشته باشه، خب این نتیجه را نمیگیرن. برای بحثه اخلاقی حالا لازم نیست مرتب بحثا دنبال کنیم، ولی هر جلسه اخلاقی یه تذکری به ما میده، دردمون دوا میشه از اونجا هم. اما بحثای معرفتی اینجور نیست، باید به شدت دنبال کرد. این یک. امام صادق میفرماند یادتون میره تا میتونید یادداشت کنی. بعد میفرماند خود همین یادداشت تا اونجا که امکان برای ازدان هست باعث میشه که ذهن ظرفیتش بیشتر بشه. حالا یک بار رسیدم روایت خیلی خوبی راجع به این که حضرت میفرماند یادداشت کنید معارف را. بعد نکته ای که هست به خود قرآن نگاه کردن. این خود آیات یه باطن فوق العاده ای داره. مگه نداریم روز قیامت این آیات میان جلوی ما با ما حرف میزنن، راست راستی میان، چون اینا باطن دارن، باطنشون اون قیامت ظاهر میشه. و همین دنیا اگر به آیات نگاه بکنید، ما در روایت داریم حتی اگه قرآن رو حفظی وقتی میخوای بخونی نگاه کن به این آیات تا باطن ملکوتیش به قلبت بشینه، روحت با یه عالم دیگه ای روبرو میشه. اینا کاراست که باعث شد آروم آروم یه جا قرآن را که مطالعه میکنیم از یه جا دیگه غافل نشیم. خب با این مقدمات که عرض کردم فکر میکنم تا اینجا ذهن عزیزان روشن شد که پس هر وقت بحث آب است به هر شکلی قصه عقیده است، هر وقت بحث صورت است قصه اخلاق است و عمل. یعنی آب به خودی خود صورت نداره، صورت عقیده میشه تنگ و قدح. مثال بزنیم، شما یه مرتبه عقیده دونید که خدا رزاق است. خب اول به من بگو منم که اگه کسی
واقعا رسید به این که خدا رزاق است، این کاملا دلش آرام میشه یا نمیشه؟ که دل واپس نیست که کسی به نونش بزنه. خب حالا عقیده خدا رزاق است با عقیده‌ای که خدا ما را حفظ میکند، نه دوتا عقیده است دیگه، هر دوش عقیده است، پس هر دوش از جنس آب است. اما یکی صورتش رازق بودن حق است، اینه که یه تنگه، اون که صورتش اینه که خدا حفیظ است یه چیز دیگه است. یعنی صورتهای این آبها بر ظرفهاییست، در ظرفهاییست که اون ظرفها صورت ظرف بر اساس اون نوع عقیده است، اما مایع ظرف به جهت عقیده بودن است. خب دوباره دقت بفرما، عقیده هر وقت پاش وسط است باید آبی در صحنه باشه، اما عقاید، خب ما خیلی عقیده داریم، عقاید ما به خدا صورت‌های مختلف داره. یکی از عقاید ما توکل است، یکی صبر است، نامش بر اساس عقیده است. یعنی معتقدیم که خدا گفته است آقا تو نگران نباش. خب حالا این عقاید که حتما صورت آب است، ظاهرش مختلف است، این یه نکته. نکته دوم، آب کارش چیه؟ شما میوه که بخوری قوه میگیرید، آب که بخوری دلتون خنک میشه. تو همین دنیا این طوره. حالا اعتقاد به این که رزاق خداست، دلتون بیشتر به آرامش میرسه یا انرژی پیدا میکنید که مثلا برید بیشتر یک کاری انجام بدید؟ ببینید دقیقا همین دنیا همین کاری که آب با شما میکنه، عقاید توحیدی با شما میکنه، یعنی دلتون خنک میکنه. اون دنیا این دل خنک شدن به جهت عقاید توحیدی صورت ظروف عالیه غیبیه متعالیه بهشتی است. یعنی همه اینا رو حساب است یا رو حساب نیست؟ خب حالا با این دید خیلی باب بحث باز میشه که چرا اولا میگه کأس، یعنی بهترین شکل دسترسی به آب تنگ است یا کأس است؟ کأس است. برای متقین تنگ است یا کأس است؟ باید کأس باشه. برای اینکه متقین چی؟ حالا میخونم آیه را که کمک کنه. متقین هیت، متقین یعنی مقربی، یعنی مقرب یعنی کسی که بین خودش و خدا هیچی واسطه نیست، غیر ابرار است. مقرب یعنی چی؟ ها این دست من نزدیک به این دست من است، یعنی هیچ فاصله نیست. مقرب در قرآن یعنی بین خودش و خدا هیچ فاصله نیست. برای همینم از چشمه مقربین یه ذره میریزن تو چشمه کی؟ ابرار. چه چیزای این حرفا، هر کدوم آشه بشینیم اگه یه آدم باسوادی پیدا میشه تا صبح قیامت حرف بود، ما که فقط نمیفهمیم. خب حالا نکته ای که اینجا پیش میاد، کأس متقین نصفه است یا پره؟ مگه متقینه دوباره یادتون باشه، یعنی کسی که هیچی از خودش منیت خودش نیست، تماما ذوب حق است، پس تمام توحید داره. توحید ما چقدر داریم؟ به اندازه‌ای که خود نداریم. عبدهو و رسولو، عبد محض یعنی هیچی از خودش نداره، خداست در همه. رتقها و فتقها به ید الله. ابرار یعنی اونایی که، ببخشید، متقین یعنی اونایی که تمام اختیار و همتشون را دادن دست خدا. خب حالا اینا چقدر موحدن؟ تمام توحید دارن. وقتی تمام توحید دارن، اولا آب خنک گوارا دارن در قیامت یا آب گرم گندیده؟ آب خنک گوارا دارن، تو عقیده توحیدی آوردن، هوس نیوردن. ثانیاً چون متقینن همه توحید آوردن، اینه که کأسشون دهاغاست، پر، هیچ کم نداره. این نکته تا اینجا که پس وقتی میگه که کأسنده هاقا، این یک خیلی مجده است، خیلی مجده است. یعنی از همین جهت است که بعد از مجده هوریان که کوائب اطراب اومد، یعنی شما اونجا برای متقین ببینین، اول حدائق و اعنابا، صورت چی؟ اعمال. بعد کوائب اطرابا صورت اعمال جامعه کلیه، چون توری جامعه صورت جلوه حق است بر متقین. بعد از اون داره میگه هی عمیق‌ترین چیز که اساسی ترین هدیه خداست چیه؟ و که اصلا دهاقا. حالا میرسیم به آیه بعدی، شما بحث داریم. حالا اینجا رو ما با هم جمع‌بندی کنیم. یاد داشته من ایناست: علاوه بر حدائق و اعناب که صورت اخلاق و اعمال بود و کوائب اطراب، صورت عقایدی که آن اعمال از آن ریشه میگیرد به صورت کاسه های مالا مال از محبت حق به متقین است. خب حالا گفتیم که عقاید توحیدی صورت آب است. چه آبی؟ همون آبی که شما با توکل جاندون خنک میشه، اون دنیا این صورت پیدا میکنه. معاد جسمانی است، یعنی عقاید توحیدی در اون دنیا جسم داره. خب این تا اینجا. اما حالا موحدین درجه دارن. یه موحد قبول داره خدا همه کار است، چقدر ما را خلق کرده، زندگیمونم مواظب است. اینا که هیچ وقت آبی که به این میدن، حالا یکی دیگه نه، میگه خدا همه کاره ماست، اما بیش از این حرفا، یعنی عمق اعتقاد به خداش شدیدتر است، توحیدش شدیدتر است، اما بازم از خدا میترسد که نکند یه مرتبه بهش غضب کنه. اما یه وقت است یه کسی توحیدش اینه که خدا را عاشق است، یعنی اعتقاد به این که خدا هست با اعتقاد به این که خدا همه کاره ماست با اعتقاد به این که خدا محبوب ماست، اینا فرق میکنه. یه کسی از رکوع که میره نمیتونه دل بکنه، آنی تازه یادش اومد که عظیم است. خب ولم یکی از نه دیگه رکوع میکنه برای این که بنده خداست، یکی از دل نمیکنه. صورت شراب قیامتی برای متقین صورت محبت است، برای بعضی صورت اطاعت است. قبول داره فقط از خدا اطاعت کنه، خب مگه عقیده نیست؟ خب اونجا صورت میشه. ظرف ها و شکل آب ها درجه خنکی به درجه توحید بستگی داره. خب اینه که اینجا برای متقین مالا مال از محبت خداست. عجیبه، خیلی شو نگفته. یعنی حالا حضرت حق توحید این بنده را به این بنده میده، یعنی چی را میده؟ همون صورت محبت دنیایی را به نحو خیر منها به شکل شدید به این میده. این در واقع دیگه اینجا توحیدش توحید صفاتیست یا افعالی؟ هیچ کدوم، توحید ذاتیست. حق را میبینه در این عالم. بله داریم. تا عمق جان متقین از طریق این کأس دهاق خنک میشه، همانطور که در دنیا همه اعمالشان ریشه در محبت حق داشت و هیچ حرکتی را جز در راستای محبت قلبی به حق انجام ندادن. متقین را داره میگه. و هیچ اندازه هم در این راه کم نگذاشتن که کاسه آنها نیمه پر باشد، چون پیروه دینی شدن که اون دین امامش امام المتقین است. ببینید چه، من بارها به شما تو این سوره عرض کردم، بنده هرچه بیشتر به این سوره نگاه میکنم اینجور میفهمم که خداوند همینطور چشمش بون به امیرالمومنین است. یعنی تمام اینا رو بر اساس نگاه به امیرالمومنین تو این سوره میگن، تو بقیه سوره چیز دیگه است. مگه نفرمود که نبی عظیم امیرالمومنین است؟ و مگه نفرمود که یوم الفصل یعنی همون امیرالمومنین؟ حالا اینجا داره متقین رو ترسیم میکنه، حالا میگم چرا. اما چشمش نیست. خب متقین شما باید دنبال کی باشین که به این مقام برسید؟ امام المتقین. این صفتی است که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به پیامبر دادن. یعنی حالا فهمیدین متقین مقامشون کجاست؟ به همین جهت تو این سوره خیلی نمیاد بهشت رو ترسیم کنه، اون افقها رو میگه. میفرماد برای این که یه امام به کی میگن؟ اون که جلوه. امام متقین یه کسیه، نبی عظیم از اسمش، یا ملفصل است. حالا شما ببین متقین که امامشون این انسان متعالی است و این جهان بزرگ بشری، این متقین به کجا رسیدن با این امامشون؟ یعنی در واقع رضیت لکم الاسلام را طبق قرآن برای کی آورد قرآن؟ برای امامت امیرالمومنین. یعنی اسلامی که خدا ازش راضی است، الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی من حالا میتونم راضی باشم از دین شما. این تقابل بین این که خدا راضی باشد از دین ما، نتیجهش میشه که ما هم راضی باشیم از خدا. چه موقع ما از خدا راضییم؟ در قیامت که تمام ابعاد وجودی شخصیت ما را سیراب کنم. اینجاست که شاید تعجب کنید این امام قرار دادن امیرالمومنین چقدر کار ازش میاد. رو این کار کنید. من یه روایتی آوردم از نهج البلاغه هست، خود حضرت میفرماند که فانه من مات منکم، اگه شما شیعه ها بمیرید علا فراشهی یعنی رو تو خونتون بمیرید، و هو علا معرفت حق، اما معرفت حق ربهی یعنی معرفت پروردگار اونجور که واقعا میشه خدا رو شناخت زحمت کشیده باشید، و حق رسولهی رسول خدا رم اونجور که باید بشناسید، و اهل بیتهی اهل بیتشم بشناسید، شهید مات شهیدن و وقع اجره علی الله، شهید مرده است و اینا هیچکی نمیتونه اجرش بده، یعنی حتی حوری هم دیگه اجر این نیست، باید بیش از حوری بهش بدم، اما بیش از حوری کعسنده آقا بهش بدم، یعنی خودش خدا اجرش بر خداست. خب یه معناش نیست که خودش بهش میده. این روایت اینجوری رو اگه آدم ساده بگذره میگه خب که چی؟ اگه دقت کنه داره میگه آقا شما تو زندگیتون اگه تونستید علاوه بر معرفت حضرت حق و معرفت پیامبر خدا اهل البیت پیامبر رو بشناسید، امامتون اینا رو قرار بدید، یک زوایای از شخصیت شما سیراب میشه که شما شهید میشین. شهید یعنی چی؟ یعنی متقی. شهید یعنی کسی که در مقام فنای نفس است، هیچ منیتی برای خودش نگذاشته. شهید معناش اینه، یعنی کسی که در مقام فنای فلاح است. با این دید نگاه کنید، دنبال این باشید همیشه که امام این طرف کیه، به اعمالش خیلی نگاه نکنید، ببین امامش کیست، یعنی کی را پذیرفته است که انتهای شخصیتش باشه. اینجاست که حالا بعد روایتی میخونیم که میفرماد، بارها اشاره کردم آخر جزوه آوردم، خیلی روایت عجیبی است که اگر همه عبادت را انجام بده و ای علی تو را قبول نداشته باشد از سر میره جهنم. اینو آدم اینو ببینه میگه یعنی چی؟ خب چرا نه؟ به من بگو ببینم که اگه کسی امامش غیر امیرالمومنین شد در اون زمان که امیرالمومنین است، باید یکی غیر امیرالمومنین انتخاب کنه. کی انتخاب کرده است؟ رقیب امیرالمومنین کی بود؟ و که معلومه جهنم یه محض است. هر کس به اندازه‌ای که با بهترین انسان بد است، بدترین انسان است. این قبوله یعنی یه قاعده؟ بهترین انسان بنا به روایت شیعه و سنی امیرالمومنین است. خب مقابلشون کیه؟ که معلومه. حالا چقدر از این نماز خونه یه نصف شب نماز خون ما داریم؟ حالا یه وقت جاهلن، اونا اصلا بحثشون جداست. اون که حالا اما یکی است آخه قبول کرده است این آقا با این خصوصیات زمخت تندش امامش باشه. آخه کسی که گم نمیشه تو این دنیا، امروز همه شیعه و سنی میدونن رقیبان امیرالمومنین کیان، دا چه خصوصیاتی دارن، اینا به چه خودجتی امام انتخاب کردن و یه همچی کسی را که امام بود رو رها کردن. میفرماد که علت این که این همه برکت میدیم به متقین، برای این که متقین نبع عظیم رو شناختن. پس هر کس نبع عظیم رو نشناسد اصلا اسمش رو تو متقین تو این مقام ها نمی نویسن. ربط بدین که چرا اینجا خداوند اینجوری مسئله را ترک کرده است در رابطه با یوم الفصل و نبع عظیم، که هی ما دائم منتقل بشیم از نبع عظیم به نام قیامت به نبع عظیم به نام امیرالمومنین، از یوم الفصل به نام قیامت به یوم الفصل به نام امیرالمومنین، از مجسمه قیامت یعنی امیرالمومنین که تمام خصوصیات قیامت را، تمام خصوصیات متقین در کجا ظاهر میشه؟ در مقام یوم الفصل، یعنی در مقام امیرالمومنین. بعد فرمود که چهارمین خصوصیات
متقی، عالم تقوای متقین. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا.
یعنی اینها حالا با این خصوصیات، با این عالم، با این اطراف، با این برخورد خدا، با این میوه ها و با این خصوصیات کوائب اطراف، حالا اینا در چه شرایطی قرار میگیرن؟ شرایطی که مطلقاً هیچ گونه پوچی و معطلی و دروغ نیست. خب اگه هیچ کذبی نباشد یعنی چی هست؟ صدق محض است. صدق محض یعنی چی؟ یعنی اصدق. خدا اصدق است، یعنی صدق محض است. میفرماد که در اون عالم اصلا چی؟ دوتا خصوصیت، نه لغوی هست، یعنی نه پوچی هست، نه کذب هست، یعنی تماما اصدق در صحنه است. یعنی تمام عالم ظهور کامل حق است. هنوز کمه. شما میدانید که یکی از صفاتی که انسان داره اینه که وقتی به یک سری کمالات رسید تازه میفهمه عجب چه چیزایی بود ما نمیدونستیم که حالا تازه ما رو واردش کردن. خب حالا اول چی میشه که آیا این همه طلب و نیازی که ما داریم رو میتونن برآورده کنن؟ میخواد مژده بهت بده که تازه پرده رو میبریم برات عقب، میفهمی که چقدر مسئله وسیعه و هیچ کدومش هم بی‌محلی نمی‌کنیم. چقدر تو ظرفیت داری ای انسان و هیچ کدوم هم بی‌محلی نمی‌کنیم. نه بهت یه چیزی گفتیم که نشده باشه و نه اون همه چیز که بهت گفتیم اینا لغو میشه و کم میشه و بی جواب میشه یا کم جواب میشه. خر بگید که شما را در مکان و نشعه و عالمی میبریم که سراسر صدق و کمال و به ثمر رسیدن است. لغو مقابلش چیه؟ به ثمر رسیدن. چرا؟ خب معلومه چرا. یعنی کسی که در این دنیا سعی کرد حکیمان عالم رو نگاه کنه چی رو برداشته بردون دنیا؟ حکمت رو بردون اون دنیا. خب جواب این حکمتش این عالم است که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما ولا کذابا. اینجا میگه که اینجا اصلا شرایط شرایطی است که همون که تو دنیا دیدی رو اینجا به طور کامل نشونه دیدی. آدم حکیم تو این دنیا همه چیز رو میبینه رو حساب است. اگه یه سنگم خورد تو سرش هم رو حساب است. یعنی این آدم که عالم را صورت حکمت حق میبینه، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، چون صورت علم حکیم مطلق یعنی حضرت حق قصد این عالم. خب اینا برمیداره و میره اون دنیا. همینطور که توحیدش را برد اون دنیا و که اصلا دهاقا یافت، حکمتش را میبرد اون دنیا. یعنی این اندیشه‌ای که همه چیز رو حساب می‌بینه می‌بره اون دنیا. خب اون دنیا بعد نه عجب دنیایی است. اینجا اصلا هیچی جز راستی و به ثمر رسیدن نیست. با چه صورتی؟ با صورت عقاید عالیه حکیمانه. اگه تو اون چارت نگاه کنید در صفحه 3 اونجا که اومده صفات متقین را میگه از آیه 31 تا 35 در واقع تونست اینجا چکار که صفات متقین را گفت. خب حالا از آیه 36 موضوع را میخواد عوض کنه. میگه خب حالا این صفات و این خصوصیات چیه؟ جزاء من ربک عطاء حسابا. خب یعنی تمام اون چه که حالا متقین به دستشون رسید چیه؟ جزاییست، یعنی نتیجه زحمتهای خودشونه. اما از طرف کیه؟ از طرف رب توست ای انسان. اما از طرف رب تو این جزا جزای عطاییست یا جزای وفاقی؟ یادنست برای کفار گفت چی؟ جزا وفاقا. خیلی عجیب است این آیات. اینجا میگه بله چشم جزاست، جزاست، بحث پارتی بازی نیست، الکی نمیدیم، باید خودش زحمت بکشه. از طرف پروردگارم از اما یه نحوه چیه؟ عطاییست. اما عطای بی حسابه، حساب داره؟ حسابا. معجزه یه آدم تو بیابونه عربستان بی سواد، همین یه آیه یه سوره کافیست بر معجزه بودن این قرآن و حقیقت نبی اکرم تا قیام قیامه. خب بشینید فکر کنید. یادتون باشه اینا رو که پیامبر از روی یادداشت نمیخوندن که. ما ببینید ما چند جلسه است داریم از آیاتی که خدا گفته است، پیامبر گفته است، یادداشت کردن نوشتن، ما داریم بحث میکنیم آگی هنون پس بر نمیان. اینا رو آقا همینطور دنوا میکردن هم تو میگفتن و هیچ کس هم تا حالا همچین چیزایی نشنیده بود است. و بعد از هزار سال هم یکی نمیاد بگه شبیه اینا قبل از پیامبر تو فلان کتاب تو فلان کتابخونه روم یا ایران بوده است. اینا را نمیشه فکر کنه چه مشکلی. ما به دوستان همیشه میگم یه ذره وقت صرف قرآن بکنید به راحتی خیلی سریع متوجه میشین این حرفا بیش از این حرفاست که بشید فکر کرد. معجزه نه یعنی حرف بزرگ، معجزه یعنی شوکه شدن، معجزه نه یعنی اینکه خیلی مهمه است، معجزه یعنی یه جوری باش رو بنشیم که فکر میشیم اصلا حیرت میکنیم، نه عقلمون از دست میره میپره. خب یعنی اصلا نمیتونیم فکر کنیم که یعنی چه. معجزه غیره این است که کار بزرگی باشه. خب حالا یکی یکی نگاه کنید، یادتونه که این خیلی شبیه است دوباره به هم آیه 84 سوره قصص. مگه در آیه 84 نفرمود من جا ابل حسنه، اگه کسی حسنه بیاره چی؟ فلهو خیر منها، بیشتر بهش میدیم. از این آیه برمیاد که چی؟ متقین را جزاشون را دادیم، اما جزاشون را چطوری دادیم؟ چرمش کردیم. اما در همه آیه هست چی؟ و من جا اب سیعه، آیه 84 سوره قصص، فلا یجزل الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. اما اگه کسی بدی کرده باشه تو دنیا و بدیش آورده باشه چقدر جزاش میدیم؟ همونقدر که بدی کرده است. اما کسی که خوبی کرده است، بر همین هم اونجا گفت چی؟ تاقین را گفتی جزاء وفاقا، راست همون جزاش بهش دادی. اینجا میفرماد که عطا ان حسابا، عطا است اما حسابه. یعنی اینجوری نیست که حالا یه متقی که روح توحیدیش 70 درجه است، این متقی هم روح توحیدیش 70 درجه است به یکی بیشتر یکی بدن، نه. اما اگه کسی وارد نظام توحیدی شد، جزای این توحیدی بودنش را بیش از اون که خودش حساب میکرد بهش میدی. این جزاء من ربک عطاء حسابا. خب بعد آیه 37 تفسیر آیه 36 است، یعنی حرف جدیدی نیست، چون در آیه 36 گفت جزاء من ربک، جزایی از طرف رب تو. حالا آیه 37 میگه رب السماوات و الارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. اون ربی که جزا میده چه خصوصیاتی داره؟ دو تا خصوصیات داره. اولا رب هستی است، رب سماوات و الارض و ما بینهما. اون وقت دیگه خصوصیاتی چیه؟ الرحمن است. یعنی مؤمنین متقین با کی روبرو میشن در قیامت و جزا میگیرن؟ با رحمان، یعنی خداوند صورت رحمت رحمانیش رو میاره وسط، یعنی از سر رحمتش نگاه میکنه به متقین. و این خدایی که از سر رحمت نگاه میکنه چه حیطه‌ای بر عالم داره؟ حیطه کلیه مطلقه، رب السماوات و الارض. ارض سماوات اینجا یعنی قیامت هم حساب میشه، چون سماوات افق عالیش قیامته. یعنی رب هستی که رب قیامت هم هست، این با این خصوصیت با این بنده متقین روبرو میشه. لا یملکون منه خطابا. اون وقت در اون عالم، در اون عالم یوم الفصل، هیچ کس از طرف خدا امکان سخن گفتن ندارد. لا یملکون، مالکی نیست کسی منهو از طرف خدا برای چی که حرف بزنه. یعنی چی؟ خب خیلی حرف داره، معنی سادش مشخصه. یعنی در قیامت اون چنان نور حق جاریست، اون چنان حق جلوه کرده است، چیزی پنهان نیست که کسی با گفتن بخواد اون چیزا چه کار کنه؟ آشکار کنه. تا اینجاش که مشخصه. یعنی در قیامت همه چیز روشن است، همه چیز در صحنه است. خطاب یعنی چه؟ سخن گفتن یعنی چه؟ یعنی ما فی زمین رو ما اظهار کنیم. بنده حرف میزنم، جناب عالی حرف میزنه، یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که برای من روشن نیست در ضمیر شما هست برای من روشن کنید. اونجای حرفانی کسی نیست که کس باشه بتونه حرف بزنه، الا اینکه یه کسی باشه که کس باشه. حالا میرسی. پس اول مشخص شد که کسی اونجا هر مالک خطابی نیست. خب معنی دومش که باز توش دارید که خب آیا اگر که یوم الفصل به صحنه اومد و در اون یوم الفصل مشخص شد که کی چه کار است و متقین را عطا حساب از طرف پروردگار بهشون داده شد، در این فضایی که یوم الفصل به صحنه اومده است و متقین روشن شد، حالا کسی در مقابل یوم الفصل علوی علیه السلام بازم باید حرف داشته باشه؟ یعنی اگه در صحنه امیرالمومنین در صحنه است، اصلا به کسی حق دادن که حرفی بزنه؟ حرف دارد وقتی که یه مکتبی با تجسم مولا الموحدین امام المتقین در صحنه است؟ یعنی مگه بنا نشد یادمون باشه قیام الفصل یه تجسم عینی متعین خارجیه داره؟ خب حالا در نظام یوم الفصلی امیرالمومنین کدوم مکتب حرف داره؟ اینجاست که هیچ اشکال نداره، شما اول تحقیق کنید، همه حرفا رو تحقیق کنید، همه مکتبها رو تحقیق کنید. ولی مگه میشه به اینجا نرسید که آقا گر غیر علی کسی بود رهبر من، ای وای منو مکتب من، دوباره جهدم ذهنم، وای منو مذهب منو مکتب من. میگه که مگه میشه غیر امیرالمومنین اصلا کسی بتونه امام من باشه مکتب من باشه؟ نمیشه. این از کجا در آورده است این حرفا؟ این حرف از قرآن گرفته است. اینکه شما، من هیچ اشکال نمیبینم در این قضیه که عزیزان مطالعه کنن، همه کتاب ها را مطالعه کنن، اما یادشون باشه، یادشون باشه قرآن گفته است که یه کسی هست، یه مقامی هست که در مقابل این مقام کسی حرف نداره، همه در مقابل این مقام در سکوت هست. عرض کردم جرجرداغ میگه آیا دوباره ای علی مسجد کوفه برپا می شود و تو بالای منبر بری و تمام دانشمندان از اقصا نقاط دنیا کیف به دست بیان تا منبر تو و یادداشت کنن سخنان تو را؟ این مسئله در یه عمق شدیدتری آید مطرح باشه. پس اینجا فرمود که چی؟ لا یملکون منه خطابا، یعنی نظام یوم الفصلی اینقدر حقیقت را روشن می کند که جایی نموند برای اینکه کسی دیگه در اظهار مافز ضمیر باشد، پنهانی باشد، آشکار کنه. این آیه را بابش آباز می کنیم، آیه 38 نمی خونیم، اما چون رفت دارد به آیه 36 و 37 میگه یا یوم یقوم الروح، دوباره کدوم یا؟ همون یوم الفصل. میگه در این یوم الفصل یقوم برمی خیزد، چی؟ روح و ملائکه. به چه شکل؟ صفا، به شکل صف، یک سری صف از ملائکه، یک سری صف از روح. اون وقت چطوری خصوصیاتشون؟ اینجا یه ذره نکته رو بیشتر باز کرده است. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. در اون یوم الفصل لا یتکلمون، تکلمی واقع نمیشه، کسی تکلم نمیکنه الا این که خدای رحمان بهش اجازه داده باشه. اون وقت اون اگه حرف بزنه چه حرف میزنه؟ قال صوابا. یخته میخوایم رو اینا بحث بکنیم با پس عجب، در از یه طرف اونچنان است در قیامت که کسی از خودش مالک سخنی نیست، خیلی گوش بدید، حرف نداری برای آوردن در مقابل خدا، اما اگه خدا بهت اجازه بده، بعضیا هستن که اونجا اگه خدا بهشون اجازه بده حرف دارن. خب اولا خودشون حرف دارن یا به اذن خدا حرف دارن؟ به اذن خدا حرف دارن. حرف خدایی دارن یا حرف خودی دارن؟ خب معلومه حرف خدایی دارن، روش فکر کنیم. حالا ما اون چه که میخوایم بابش رو کنیم، اون تکه اول آیه است. میفرماد یوم یقوم الروح و الملائکه. در یوم الفصل دو تا حقیقت صورت میگیرن، ملائکه و روح. میدونین که روح مقام فوق ملائکه است، تمام ملائکه از طریق روح خلق میشن. ینزل الملائکه بالروح من امره. در آیه سوره نحل هست چی؟ ملائکه را خداوند از طریق روح نازل میکنه. پس روح یه مقامی است، تعبیر امیرالمومنین در روایت این است، رئیس الملائکه. برای همین هم در شب قدر که شب بسیار بزرگی است نمیگه ملائکه نازل شدن، این که چیزی نیست، میگه ملائکه و چی؟ روح با هم دیگه نازل شدن. یعنی نه تنها ملائکه در شب قدر نازل شدن، روح هم نازل شد. مقام جامع همه اسماء است از یه جهت، اولین مخلوق حضرت حق است. یه جمعی فرماد که چی؟ اول ما خلق الله روحی، یعنی مقام جامعیت پیامبر همون مقام روح است که اول ما خلق الله است، روح پیامبر با اون روح متحد است. بعد بقیه ملائکه بهره از اون روح دارن. حالا در قیامت این روح یقومو، عجب شد، خیلی دعوا برام میخوابونه این آیه، یعنی دنیای قیامت یک خاصیتی داره که ملائکه‌ای که این دنیا هیچ شکل و صورت نداره اونجا صورت پیدا میکنه، یقوم و برمیخیزد آصفا در صفهای مختلف. یعنی شما روز قیامت ملائکه میبینی. امروز که ملائکه نمیشه دید، ملائکه در این عالم صورت معنویت هست که به این عالم میخوره. یعنی شما در بهار و مثلا بهار بعد از زمستان ببینید یه نور ملکی میاد میوزد، این طبیعت میشه چی؟ سرسبز. این نور ملکی است. اون دنیا اون چیزی که شما در بهار آثارش میبینید خودش صورت پیدا میکنه. ملائکه اون دنیا صریح آیه قرآن است. یقوم و چی؟ روح و ملائکه. اولا یقوم و برمیخیزن قیام میکنن. بعد حالا ممکن است بگوی خب این به شکل آثار هست، صفا صف دارن، یعنی به شکل صف هستن. بعد حالا ممکنه بگم ملائکه چیزی نیست، راست هم میگه اگه بگه چیزی نیست، خب میگه روح. یعنی روح که پنهانی ترین مخلوق هستیست، مخلوق خداوند است پنهان. آخه شما میدونی که این عالم آدم میبینه، این عالم عالم ماده پنهانی که نیست، که یه خورده بری جلوتر ملائکه است. ملائکه هم پنهان نیست، نسبت به این عالم ملائکه پنهان است. ملائکه صورت داره، خیلی ها میبینن. اما اینقدر قیامت عجیب است که نه تنها ملائکه صورت پیدا میکنند و به صفهای مختلف ظاهر میشن، روح هم به صفهای مختلف ظاهر میشن. حالا بگون وقتی روح 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 میدونی یعنی چه؟ روح الامین یکی از جلوه های روح است. یعنی تمام این دین، دین اسلام یکی از جلوه های روح است. حالا اسلام اگه اومد تو قلب شما میشه چی؟ عقیده. حالا عقیده ظاهر بشن عجیب تر از یه روح ظاهر بشن. داره به چه چیزای آدم رو میرسوند آیات قرآن. میگه که روز قیامت روح یقوم و در چی؟ در صفهای مختلف. حالا تو این صحنه که همه چیز ظاهر است، یکی هست که بازم میتونه چیز ظاهر کند. یه صلوات بر محمد و آلش بفرستی. بلد از حرف بزنه، اونجا حرف زدن خیلی پهلوان میخواد. قال ثوابا، علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه میفرمان این مال کسی است که فقط میتونه حق بگه و یک عمر فقط حق گفته است، یعنی معصوم که میتونه حرف بزنه شفاعت کنه. از این حرف نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله.